خدمات در کشور.
همچنان با ادامه بخش اول برنامه‌های رادیو ایران در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 14 حدود نیم ساعت دیگه. اما آخرین برنامه که در این بخش تقدیم حضور شما خواهد شد برنامه پلاک 8 خواهد بود که همکارانم آمادن تا این برنامه رو به طور زنده تقدیم حضور شما کنند.
جنگ، مناقشه، رازهای سربه‌مهر از نگاه تاریخ پنهان نخواهد ماند و تقدس دفاع از میهن در هنر و فرهنگ متجلی خواهد شد. پلاک 8
به نام خدا، به نام یزدان پاک و سلام بر شما شنوندگان ارجمند پلاک 8 رادیو ایران. خوش آمدید به این برنامه. امروز 15 برج آذر 1399 خورشیدی برابر است با 33 سالگرد آغاز عقب نشینی نیروهای ناتو از خلیج فارس. پس از آن که دولت‌های غربی جمهوری اسلامی ایران را به مین‌گذاری در خلیج فارس متهم کردند، نیروهای نظامی پیمان آتلانتیک شمالی ناتو وارد خلیج فارس شدند تا به اصطلاح به پاکسازی خلیج فارس اقدام کنند. اما مین‌روب‌های غربی پس از یک ماه تجسس در آب‌های خلیج فارس تنها 4 مین را کشف کردند و موفق نشدنشان باعث شد خلیج فارس را ترک کنند. امروز 15 آذر 1399 خورشیدی برابر است با 15 سالگرد شهدای اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران. روانشان شاد و یادشان مانا.
من سطح دوم محمد رضا فولادی هستم، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران. خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران پلاک 8 عرض سلام و احترام دارم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امروز همونطور که استعداد دارید مصادف هست با 15 آذر ماه و یادآور شهدای اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران که در 15 آذر ماه سال 84 هنگام عزیمت به رزمایش بزرگ عاشقان ولایت به درجه رفیع شهادت رسیدند. و در حقیقت این اصحاب رسانه و جمعی از رزمندگانی که در این پرواز بودند به منظور نشان دادن اقتدار جمهوری اسلامی ایران و توانمندی‌های دفاعی ایران در مقابل تهدیداتی که در اون زمان از سوی ناتو متصور بود عازم بودند و به دنبال انجام رزمایشی برای نشان دادن اقتدار نظامی ملت بزرگ ایران به درجه رفیع شهادت رسیدند که یاد همشون رو گرامی می‌داریم و به روح پرفتوح همشون درود می‌فرستیم. خب سزا دارید در هفته‌ای به سر می‌بریم که تازه در حال داغی بر دلمون نشست و اون هم از دست دادن شهید فخری‌زاده است. گرچه که خب ما از اول انقلاب اسلامی و از روزی که به هر حال ملت بزرگوار ایران پای در صحنه مبارزه گذاشتن تاکنون داغ‌های فراوانی دیدیم و چهره‌های شهیر و دانشمند و نخبه و ارزشمند فراوانی رو در راه برقراری نظام شکوهمند اسلامی ایران از دست دادیم. میدونید که ما به هر حال یه ملتی هستیم که 17,000 از بهترین جوانان این مرز و بوم توسط دشمنانمون فقط ترور شدن و فراوان لطماتی رو خواستن ما وارد کنن، ولی خب خون شهید از اونجایی که به هر حال جوشش عجیبی داره و پویاست، هرگز این علم حرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی از حرکت باز نایستاده و به اون حرکت خودش ادامه داده. ما از روز اول دفاعی که شروع کردیم، این دفاعمون مبتنی بر عقلانیت بوده، مبتنی بر تعهدات دینی و اسلامی بوده، مبتنی بر علم و دانش بوده و دوران دفاع مقدس رو هم به همین شکل سپری کردیم. دوران دفاع مقدس ما عقلانی جنگیدیم، عقلانی مقاومت کردیم و تا پایان کار هم که به هر حال به پذیرش قدنامه 598 منجر شد باز هم تو همون با عقلانیت بود و الان هم همین هست. الحمدلله چراغی در این کشور روشن شده که این چراغ قابل خاموش شدن نیست و جریانی است. این که شما ببینید به هر حال شهیدی اگر که به درجه رفیع شهادت میرسه و به فرمودی مقام معظم رهبری پس از سالیان مجاهدت به هر حال خداوند پاداش مجاهدت هاش رو به وسیله شهادت بهش میده، ولی خب هر کدوم از اینها خودشون مکتبی رو ساختن، خودشون شاگردان رو پرورش دادن که این شاگردان میتوانن راه اونها رو با قوت و قدرت ادامه بدن. و اینه که هیچ زمان احساس خلأی ما در حرکت و جوششی که آغاز کردیم احساس نمی کنیم. لذا ما در دوران دفاع مقدس هم که نگاه میکنیم همین روزها رو اگر شما ملاحظه کنید، خب این روزها سال روز عملیات طریق القدس، عملیاتی که به هر حال کمر صدام رو و کمر رژیم بعث رو در همون آغازین روزهای سال دوم جنگ شکست و در جبهه بستان ضربه‌ای رو به دشمن وارد کرد که بعدها با هر گونه بمباران و حتی حضور خود صدام در منطقه هم نتوانست اون رو از شکست نجات بده و خود اون عملیات شد زمین سازی برای عملیات‌های موفق بعدی و عقب روندن دشمن و بیرون کردن دشمن از منافع مون. امروز هم دشمن خوب می‌داند و خوب هم آگاه است که ملت بزرگوار ایران هرگز دست از اون ارزش‌ها و اصولی که به خاطر اون انقلاب کردن، به خاطر اون جان دادن، به خاطر اون ایثار و مقاومت از خودشون نشون دادن و به خاطر اون مقاومت کردن دست بر نخواهند داشت. همچنان بر آن راه ارزشمند خودشون، بر اون آرمان‌های ارزشمند خودشون، بر اون ارزش‌ها تکیه خواهند داشت و تا زمانی که به هر حال مستکبرین رو از شرشون رو از منطقه جدا نکنند به این مبارزه ادامه خواهند داد و انشالله روزی شاهد باشیم که انتقام خون همه این شهیدانمون گرفته بشه و اون هم کوتاه کردن پای استکبار از منطقه ما و از منطقه‌ای که به هر حال مسلمان‌ها در اونجا زندگی می‌کنن. به این امید امیدواریم که خداوند توفیق بده که هممون رهرو راه این شهدای گرانقدر باشیم. خب سال روز شهدای اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران که در 15 آذر ماه سال 84 هنگام عزیمت به رزمایش بزرگ عاشقان ولایت به منظور نشان دادن اقتدار جمهوری اسلامی ایران و توانمندی های دفاعی ایران در مقابل تهدیداتی که در اون زمان از سوی ناتو متصور بود به درجه رفیع شهادت رسیدن گرامی می‌داریم و به روح پرفتوحشون درود می‌فرستیم و یادشون رو گرامی می‌داریم و امیدوارم که بهترین ها برای ملت بزرگوار ایران پیش بیاد و انشالله که بتوانیم در کمال آرامش و امنیت اون هدف غایی و نهایی جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی رو که همون تحقق تمدن نوین اسلامی هست رو شاهد باشیم و انشالله که روزی این انقلاب به دست صاحب اصلی اون امام زمان سلام الله علیه سپرده بشه و بهترین زندگی رو در دنیا و آخرت برای ملت بزرگوار و شکوهمندمون شاهد و ناظر باشیم انشالله. من سرتیب دوم محمد رضا فولادی هستم، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران.
نام و یاد همه شهدا رو گرامی می‌داریم، روح همشون شاد، مردای مردی که برای دفاع از ایمان و ایران از جان خودشون گذشتن.
ما برای آنچه ایران خانه خوبان شد، رنج دوران برده‌ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود، خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم.
سیزده و 42 دقیقه است. اینجا پلاک 8 رادیو ایرانه.
چرا اینجا؟ رو زمین دنبالت گشتم نبردی، تو دریا دنبالت بودم نکشتی، تو جزیره ها دنبالت گشتم ولی بقید چشمام ها گرفتی این تنو نبردی. چرا اینجا؟ اینجا اینجا من شکایت دارم، من شاکیم. آخه قراره بود که این نبود، آخه چرا اینجا؟ چرا چشمام ها به هم بست دادی؟ بستدی که چی؟ که چی کارش کنم؟ من چی ببینم؟ من شکایت کنم؟ به کی شکایت کنم؟ به کی بگم؟ من به کی شکایت کنم؟
پلاک 8
پدر، نوشته مریم یوسفی. Thank you. پدرم آماده شد که بره جبهه. پوتینای خاکیشو به پا کرد. دوباره گله و شکایتو شروع کردم که بابا باز داری میری؟ همش منو تنها میذاری ها. پدر گفت پسرم تو نبود من مرد خونه ای. مراقب مادرتم باش، من زود برمیگردم. از اون موقع تا حالا من مرد خونه موندم، اما پدرم هنوز برنگشته. آخرین برگ، نوشته مریم یوسفی. وضع خیلی خراب بود. پاتکایی که دشمن می‌زد عرصه رو به نیروهای خودی تنگ کرده بود. کلی مجروح داشتیم. حاج رضا فرمانده گردان گفت مجید تو مجروحا رو برگردون، ما همینجا میمونیم. گفتم نمیشه حاجی، چطوری تو این وضعیت شما رو تنها بذارم؟ حاج رضا گفت مجید جان تو این کارو کنی بهتره، سوار آمبولانس شو، بچه ها رو برگردون عقب، مواظب همه چیزم باش. اطاعت کردم، سری سوار آمبولانس شدم. شب بود و دشمن یه سر منور میزد تا روشنایی رو بیشتر کنه و سری خمپاره میزد تا کسی زنده نمونه. عملیات سختی بود. با احتیاط چند بار رفتم و برگشتم. دفعه چهارم که داشتم میرفتم توجهم به یه نفر جلب شد، یه نفر که اصلا حالش خوب نبود و به سختی جابجا میشد. گلوله به گردنش اصابت کرده بود، مدام عکسی رو به سینه‌اش میفشرد و گریه میکرد. زیر لب با خودش میگفت بابا جون منو ببخش که نتونستم کنارت باشم، اما اینو بدون که خیلی دوستت دارم. سرباز زخمی نگاه بیرمقش رو به سمتم کشید و بریده بریده گفت امروز تولد یک سالگیشه، ولی من پیشش نیست. نتونست جمله‌شو تمام کنه، چشمشو بست. عکس رو از لای انگشتاش بیرون کشیدم و کودکی زیبا رو دیدم که به شجاعت پدرش لبخند میزنه. شنوندگان ارجمند پلاک 8، دو داستانکی که تقدیمتون کردم هر دو نوشته مریم یوسفی بود، اولی به نام پدر و دومی آخرین برگ.
من این حرفامو به کی بگم یوسف؟ من تو گوش کی نجوا کنم یوسف؟
این انصافه؟ خب خودتو به من نشون بده، خودتو به من نشون بده. من که میدونم این تو نیستی، این تو نیستی. تو کجایی؟ تا تو شکم کوزه؟ من با این دل چه کنم؟ من با اینا چه کنم؟ من این قصه رو با که تقسیم کنم؟ من با چه قوتی این همه را رو بیام که چی؟ دیگه دارم اذیت میشم، دیگه وقتشه بخوابونم تو گوشت پسر. خودتا هم نشون بده، آخه من با این تیکه عربی چه کنم؟ برین کنار، شما رو به مقدسات برین کنار، بذارید ببینم، بذارید تو چشم سو دارم ببینم. آهای یوزا،
پلاک هشت.
همونطور که مستحضرید امروز 15 برج آذر و برابر با سال روز شهادت احمد کشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سروان احمد کشوری هستم، خلبان هوا نیروز که در این منطقه عملیات رو به عهده دارم.
با تمام وجود وایستادیم از این ملت، از این مردم که با صمیمیت کامل از ما پشتیبانی میکنن. ازشون تشکر میکنم. بهشون قول خواهم داد، هممون بهشون قول خواهیم داد که تا پای جان بیستیم. همونطوری که برادر عزیزمون از رادیو تلویزیون تشریف آوردن و امروز دیدند و دیدن که منطقه رو ما روی سرشون خراب کردیم و تمام موازشون رو به آتش کشوندیم ظرف 2 روز گذشته و امروز بیش از 40 تانک، این شوخی نیست. و ما حتی اگر اونی که منهدم نشده و آسیب دیده رو نمیگیم، اونایی که کاملا متلاشی شده رو میگیم.
واقعا روزهای آخر شاهد تلاش ها و سعی و تلاش ایشون بودم که واقعا ایشون یک خلبان بسیجی بود. من برادر شهیدم که اونجا بود میگفت اولین هلیکوپتری که میره احمده و آخرین هلیکوپتری که میاد احمد. بعد اون روز برادرم میگفت من دیدم 3 تا هلیکوپتر اومد، 4 تا هلیکوپتر رفت و 3 تا اومد. میگفت همون جا من گفتم این احمده که نایمده. واقعا شهادت ایشون با درگیری با هواپیمای دشمن بود، نه حمله ناجوانمردانه در نه هواپیمای دشمن. ایشون جلوی هواپیمای دشمن وایستادن و فقط خودش هم به شهادت رسید و کمکش با قسمت جلوی هلیکوپتر پرت شد، کمکش نجات پیدا کرد و کشوری شهید شد.
احمد کشوری در برج تیره 1332 در شهرستان فیروزکوه به دنیا آمد. خانواده کشوری اهل بروجرد و پدرش غلام حسین ژاندارم بود و به مقتضای شغلش دائم از شهری به شهر دیگر نقل مکان می کردن. دوره کودکی احمد با انتقال خانواده آنها به شهر کیاکولای مازندران مصادف شد. احمد کشوری دوره تحصیل نظام قدیم را از اول ابتدایی تا 3 متوسطه در کیاکولا طی کرد و 3 آخر متوسطه را در دبیرستان قناد شهرستان بابل به عنوان شاگرد ممتاز به پایان رساند. وی ضمن تحصیل به فعالیت‌های هنری از قبیل نقاشی، خطاطی، صنایع دستی علاقه زیادی نشان می‌داد و مادرش در این راه مشوق او بود. او یک بار در مسابقه طراحی کشور مقام نخست را کسب کرد. احمد کشوری پس از اخذ دیپلم در سال 1353 در آموزشگاه خلبانی هوانیرو ثبت نام کرد و دوره خلبانی هلیکوپتر کبرا را در اصفهان به مدت 1.5 سال با موفقیت سپری کرد. احمد کشوری 20 روز قبل از شهادت به تهران مراجعت کرد و همسر و 2 فرزندش را با خود به ایلام برد. او به همسرش گفته بود دلم می‌خواهد این چند روز آخر عمرم کنارم باشید. خلبان احمد کشوری سرانجام در روز شنبه 15 آذر 1359 شمسی پس از 3 روز عملیات در منطقه ایلام با 2 فروند میگ عراقی درگیر شد. هلیکوپتر او با اصابت موشک سقوط کرد و وی به درجه رفیع شهادت رسید. از همراهیتون سپاسگزارم. تا فردا خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و گرامی، در اینجا ما هم به پایان بخش اول برنامه‌های رادیوی ایران رسیدیم. با تشکر از شما که ما رو در این بخش همراهی کردید. تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی می‌کنم و شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد. اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد. آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است. اگه دون برنامه یک کشوری بخواد اداره بشه، نمیشد اداره بشه. باید برنامه باشد. برنامه ریزی ها را باید با کمال دقت اشخاصی که تخصص دارند، اشخاصی که توجه به مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی و مسائل اسلامی دارند، اینها باید با کمال دقت بررسی کنند و متحدن با هم برنامه ریزی کنند و برای کشور راه برنامه ریزی راهی است باز می کند برای پیشبرد مقاصد کشور. لکن یه نکته را عرض کنم، با این که اگر برنامه ریزی را بدون نظارت روحانیون بکنند، یعنی متخصصینی که از روحانیون هستند، این موجب این می شد که برنامه را که ریختی ببرید مجلس رد کند. اونها قبول کردن، ببرید در کمیسیونی که تخصص در این امر دارن، اونها رد کنند. از اینجا بگذره، ببرید در شورای نگهبان، اونجا رد کنند. این اسباب این میشد که کارها معطل بماند. یک کسی که تخصص داشته باشد در امور اسلامی و بینایی و توجه به مسائل کشور و به گرفتاری هایی که امروز ما در کشور داریم توجه به این مسائل روی هم رفته داشته باشد، اون هم حاضر باشد و با شما کمک کند و نظارت کند تا اینکه مسائل مطابق ارزش های اسلامی باشد. وقتی مطابق شد دیگه آسان میشد. مجلس که برد، مجلس قبول میکند و شورای نگهبان هم که برد، شورای نگهبان هم قبول میکنه. این اسباب تند شدن کار میشد. اونطور اسباب این میشد که کارها تعویق بیفتد و در حالی که به برنامه لازم داریم و محتاج است کشور ما به برنامه چندین ماه هی دست به دست برد، از این کانال رد بشد، اون کانال رد کنن، تا آخر هم به نتیجه نرسد. و اما اگر چنانچه متخصصین در اصل برنامه ریزی، متخصصین در امور اسلامی، اینها با هم مجتمع بشن و برنامه را درست بکنن که مطابق ارزش های اسلامی باشد، اون وقت دیگر به زودی کار تمام میشد و بهتر هم خواهد شد.